15 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر پنج شنبه 19 مرداد ماه 1402 است. سلام و درود گرم ما رو از شهر همکنون آفتابی پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ابتدای این مجله بعد از ظهر مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری میزان به نقل از دادستان آبادان گزارش داده که شاکر بوری با صدور قرار تأمین صبح پنجشنبه آزاد شد. دادستان آبادان بدون اشاره به جزئیات اتهام آقای بوری، اتهام او را ارتکاب جرائم علیه امنیت اعلام کرده و گفته او پس از تکمیل تحقیقات آزاد شده است. ساعتی پیش از اعلام خبر آزادی شاکر بوری، وبسایت خبری جماران از عدم پاسخگویی مقام‌های محلی استان خوزستان درباره وضعیت این طنزپرداز اینستاگرامی خبر داده بود. شاکر بوری روز 9 مرداد و پس از مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آبادان مفقود شد و در روزهای گذشته به رغم تلاش خانواده هیچ گونه اطلاع رسانی درباره وضعیت او انجام نشد. صفحه اینستاگرام او نیز که 1,300,000 دنبال کننده داشت، فعلا از دسترس خارج است. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان به گروه‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی مدنی ایرانی مقیم آن کشور درباره حمله‌ها و جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی هشدار داد. در گزارش پنجشنبه این نهاد امنیتی آلمان گفته شده که گروه هکری گربه ملوس با استفاده از یک روند پیچیده برای شناسایی و جاسوسی از مخالفان جمهوری اسلامی استفاده می‌کند. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان به وکلا و روزنامه‌نگارانی هم که در رابطه با مسائل ایران کار میکنند توصیه کرده تدابیر امنیتی را افزایش دهند. گروه هکری گربه ملوس که به سپاه پاسداران منتسب است، چند سال پیش از طرف نهادهای اطلاعاتی کشورهای غربی شناسایی شد. این گروه تاکنون نهادهای دولتی و آموزشی در آمریکا، اروپا و اسرائیل را هدف حمله سایبری قرار داده است. در ایران احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که فردی بر عدم پوشش حجاب اصرار کند از سوی پلیس بازداشت و به قوه قضاییه تحویل داده میشود. به گفته او با کسانی هم که در فضای مجازی بی‌حجابی را تبلیغ میکنند برخورد قضایی سخت‌تری میشود. احمدرضا رادان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تعداد بازداشت شدگان مرتبط با بی‌حجابی را کم دانسته و گفته بیشتر زنان بعد از تذکر پلیس حجاب خود را رعایت کردند. این اظهارات در حالی بیان می شود که در چند هفته اخیر نیروی انتظامی گشت ارشاد و آمران امر به معروف در خیابانها، مراکز خرید، پارکها و مراکز آموزشی شهرهای گوناگون ایران بر شدت کنترل رعایت حجاب اجباری افزودند. در مقابل دختران و زنان بسیاری در ایران همچنان به مبارزه مدنی خود برای آزادی پوشش ادامه می دهند. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید رشد نقدینگی در تیر ماه سال جاری به زیر 30% رسیده است.
در سال 1400 شده 39% نرخ رشدش. در سال 1401 این نرخ به 31.5% کاهش پیدا کرد و الان در تیر ماه این نرخ به 27.5% کاهش پیدا کرد. یعنی اومده زیر 30%.
این اظهارات و ادعای خوشبینانه رئیس بانک مرکزی در حالی بیان شده که چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در کانال تلگرامی خود نوشته بود در مدت 2 سال تصدی دولت ابراهیم رئیسی چاپ پول 83% و نقدینگی 73% رشد کرده است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه ایران در خرداد ماه امسال به بالای 48% رسیده است.
سپاسگزارم. تا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، چه در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و چه در حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. اگر هم دسترسی به اینترنت ندارید، نگران نباشید، اینجا در رادیو فردا ما شما رو درباره تازه‌ترین خبرها به روز خواهیم کرد. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، نگران نباشید، بساط کشف حجاب را جمع می‌کنیم. زنان درباره این گفته‌های ابراهیم رئیسی چه می‌گویند؟ سکوهای کنده شده استادیوم آزادی تا صدای تشویق زنان در سیرجان از بازی‌های لیگ و حضور زنان در ورزشگاه‌ها خواهیم گفت. و خاموش شدن صدایی که از شب‌های در اوج آسمان می‌خواند، پروین نوریوند در 85 سالگی درگذشت. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اگر تا 16:30 دقیقه با ما بمانید. ابتدا سری بزنیم به جهان سیاست. انتشار گزارش‌ها درباره احتمال عادی‌سازی روابط بین عربستان و اسرائیل در روزهای اخیر با انتشار اظهاراتی به نقل از مقام‌های دولت آمریکا در این باره شدت گرفته. تازگی دو روزنامه وال استریت جورنال و فاینانشال تایمز گزارش دادند که ممکن است بین 9 تا 12 ماه آینده این اتفاق به سرانجام برسه. بشنویم بیشتر جزئیاتی رو در این باره از اردشیر طیبی.
در پی اظهار خوشبینی وزیر خارجه اسرائیل برای عادی سازی روابط با عربستان تا 7 ماه دیگر، گزارش‌ها از توافق بر سر چارچوب عادی سازی روابط دو کشور با میانجیگری آمریکا خبر می‌دهد. روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه 18 مرداد با استناد به گفته‌های مقامات آمریکایی که نام آنها را فاش نکرده، گزارش داده که اصول کلی چارچوب توافق عربستان سعودی برای به رسمیت شناختن اسرائیل در ازای ارائه امتیازاتی به فلسطینی‌ها، تضمین‌های امنیتی ایالات متحده و کمک‌های هسته‌ای غیر نظامی حاصل شده است. مقامات یاد شده محتاطانه ابراز خوشبینی کردند که در 9 تا 12 ماه آینده جزئیات این توافق می‌تواند نهایی شود، اما هنوز موانع مهمی بر سر راه آن وجود دارد. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که بعد از ماه‌ها تلاش دولت جو بایدن، فرم طرح صلح میان اسرائیل و عربستان آشکارتر شده است. این گزارش می‌افزاید پس از دیدارهای جک سالیوان مشاور امنیت ملی و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مقامات ارشد عربستان، پیشرفت‌هایی حاصل شده. یک مقام آمریکایی به این رسانه گفته است که آقای بلینکن در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان وعده داده که ایالات متحده در را برای خواسته‌های هسته‌ای و امنیتی عربستان باز کرده است. آقای بلینکن اندکی پس از این دیدار تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. در این میان الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل روز 11 مرداد گفت که مذاکرات بسیار مهمی بر اساس تصمیم آقای بایدن در این زمینه از ماه گذشته شروع شده است و در اسرائیل نیز کسی که مذاکرات در این زمینه را هدایت می‌کند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است. به گفته آقای کوهن میتوان تخمین زد که چنین توافقی تا ماه مارس سال 2024 حاصل شود، ولی او به دلایل خود در ذکر این تاریخ معین اشاره نکرد. با این حال کاخ سفید روز چهارشنبه در واکنش به انتشار گزارش‌ها پیرامون توافق اسرائیل و عربستان با چارچوب اصولی عادی‌سازی روابط اعلام کرد هنوز چارچوب مورد توافقی که منجر به تفاهم عربستان برای به رسمیت شناختن اسرائیل باشد حاصل نشده و مذاکرات زیادی برای رسیدن به این مرحله نیاز است. توافق‌های صلح موسوم به ابراهیم در زمان دولت دونالد ترامپ بین اسرائیل و 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان به دست آمد، اما عربستان تا کنون از عادی سازی روابط خود با اسرائیل اجتناب کرده است. جو بایدن تا ماه گذشته تاکید داشت که تا عادی شدن رابطه اسرائیل و عربستان راه درازی مانده، اما پس از سفر اخیر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان به سایت اکسیوس گفت شاید عادی سازی رابطه بین این دو کشور میسر باشد. آقای بایدن به جزئیاتی در این زمینه اشاره نکرد. وال استریت جورنال به اعزام ناوها، جنگنده‌ها و سدها نظامی جدید آمریکا به خلیج فارس در طی 2 ماه گذشته اشاره کرده و می‌نویسد آمریکا از این طریق در تلاش برای دادن تعهدات امنیتی به عربستان است، اما خود نیز از دولت ریاض انتظار دارد تا از چین فاصله بگیرد.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته از اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، درباره برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند انتقاد کرد و گفت ایالات متحده به همکاری با متحدان و شرکایش برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران ادامه خواهد داد. بشنویم صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو که دیروز چهارشنبه در ایران مطرح شده بود.
و من به شما عرض بکنم که حتماً این بساط کشف حجاب هم حتماً جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید.
امروز هم تهدیدهایی در این زمینه، در زمینه مقابله زنان با حجاب اجباری مطرح شده بود. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفته در صورتی که فردی بر عدم پوشش حجاب اصرار بکنه از طرف پلیس دستگیر و به قوه قضاییه تحویل داده میشه. اما زنان درباره این مسئله چه فکر میکنند؟ شما هم اگر زنی هستید که موافق یا مخالف حجاب اجباری هستید، یا مردی هستید که نظری دارید در این زمینه، حتما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم یک صدای یک مخاطب رادیو فردا رو که با ما در این زمینه از مشاهداتش و تصمیماتش میگه در تهران برای حفظ هویت او، نامش رو ذکر نمی کنیم.
من کاملا صادقانه و مبتنی بر واقعیت میگم. این که آیا این مسئله جمع شدنیه؟ نه، این مسئله جمع شدنی نیست. طبیعتاً یک چیزیه که شروع شده و خانم‌ها دارن در حد توانشون مقاومت میکنن. اما اینکه آیا تغییری در این وضعیت شده؟ قطعاً و بله، و من این رو میبینم. طبیعتاً ما باید اولاً در پاسخ به چنین سوالی، این سوال خیلی کلیه، خیلی جزئیات بسیاری بسط میاد، و اونم اینه که ما داریم راجع به اکثریت صحبت میکنیم یا راجع به اقلیت، و اینکه ما داریم راجع به چه طیف سنی صحبت میکنیم. بیشترین جسارت هایی که ما میبینیم در طیف دهه 80 که حاصل از جوانیه، و به نظر من شجاعتی که جوانی بهشون میده و بعضن هم در خیلی جاها یک عدم آگاهی، یعنی آگاهی از چیزی که قرار باش مواجهه بشه نداره. اما به نظر من توی حالا مثلا دهه 60، دهه 50 و اوایل دهه 70 این آگاهی وجود داره. بنابراین سمت و سوی نافرمانی مدنیشون میره به سمت عقلایی رفتار کردن، که کاملا هم درسته. اما به هر حال نمیتونیم ما بگیم تهدیدها بی اثره، و هر کس هم بگه بی اثره، به نظر من واقعیت رو نمیبینه و میخواد یه ماجرا رو به شکلی ببینه که خودش دوست داره. اما با تمام این حرفها واقعا زنها، هر کس به شیوه خودش، به سهم خودش داره مقاومتش رو انجام میده، که این قابل ستایشه. در مورد خود من طبیعتاً خب تهدیدها تأثیر میذاره. چرا تأثیر نمیذاره؟ مگه میشه تأثیر نذاره؟ به هر حال ما انسانیم. وقتی که ماشین آدم رو از آدم میگیرن، زندگیش فلج میشه، توقیف میکنن. وقتی که تو مجبوری که با یک آدم نفهم بایستی بحث کنی، میاد بهت گیر میده و کل روزت، کل هفتت به فنا میره. اصلا بحث ترس نیست. اصلا به نظر من حتی اونهایی که تصمیم میگیرن که اوکی ما حالا جلوی اینا موقتی رو سرمون بذاریم یا دور گردنمون بندازیم، اصلا بحث ترس نیست. بحث اینه که اون پیامدها چقدر میتونه زندگی شما رو تحت تأثیر قرار بده، و با این مشکلات ریز و درشتی که ما در ایران باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم، چقدر میتونه اون پیامدهاش زندگی شما رو فلج کنه.
واکنشی بود به صحبت‌های ابراهیم رئیسی که گفته بود بساط کشف حجاب جمع می‌شود. دیروز این صحبت‌ها رو مطرح کرده بود در صفحه اینستاگرام رادیو فردا. بسیاری از کاربران به این صحبت‌های آقای رئیسی واکنش نشون دادند. از جمله رافان برای ما نوشته بساط دزدی، اختلاس و مال اوقاف خوردن رو چه می‌کنید؟ رضا نوشته اگه می‌تونید به معیشت و مشکلات اساسی مردم برسید. آرشام گفته اگه تا به حال به جای بساط بی‌حجابی به فکر بساط بی‌خانمانی و بیکاری بودید الان ریشه‌کن شده بود. سعیدم البته با مزاح نوشته که هرچی آقای رئیسی بگه برعکس اون میشه. شما هم میتونید به ما بگید @فرداگرام جایست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید و به ما بگید که در این زمینه چه فکر میکنید. کمی از این موضوع فاصله میگیریم اما نه خیلی زیاد، چون درباره یکی از حوزه‌هایی می‌خوایم صحبت کنیم که از جمله مسئله حجاب خیلی روش تأثیر داشته در یک سال اخیر، حوزه سینما و تئاتر ایران. بازیگرانی که احضار شدند و هنوزم بازداشت هستند، اونا که حجاب برداشتند در اماکن عمومی بدون حجاب حاضر میشن و اونها که برای ساختن فیلم هاشون دیگه مجوز دریافت نمی کنند. یکی از این پروژه هایی که بدون دریافت مجوز به گفته خبرگزاری های ایران کارش رو پیش می برده، حالا تولیدش متوقف شده. مهدی طاهباز همکارم در این باره بیشتر توضیح میده.
شب گذشته بود که برخی خبرگزاری‌ها خبر دادن که تولید یک فیلم سینمایی که عنوانش همون گونه که خبرگزاری‌ها نوشتن کاباره هست، متوقف شده در میانه‌های راه به خاطر اینکه مجوزهای لازم رو از سازمان سینمایی دریافت نکردن. و اون گونه که خبرگزاری مهر نوشته، فیلمنامه‌ای جعلی داده بودن و به رغم رد شدن همون فیلمنامه جعلی، به قول این خبرگزاری تولید پروژه رو در هفته‌های اخیر توی تهران کلید زده بودن. نوشته شده که یک بازیگر زن با سابقه سینما ایران هم نقش اولش رو داشته و به تهیه کنندگی و هدایت یک چهره شناخته شده خارج از کشور این فیلم در حال ساخت بوده. در مورد داستانش هم اونگونه که خبرگزاری ها نوشتن، این که یک بازیگر زن قبل از انقلاب که در کاباره کار میکرده، یک زنی که در کاباره کار میکرده و بعد از انقلاب بیکار شده.
موضوع جسورانه ای هم انتخاب شده اگر که واقعیت داشته باشه.
اگر که واقعیت داشته باشه و این که بدون رعایت قواعد حجاب اجباری هم گویا این فیلم در ایران در حال ساخت بوده. حالا من به دنبال این هستم که بتونم اطلاعات بیشتری هم در این رابطه کسب بکنم و یک گزارشی هم در این زمینه بسازیم با جزئیات.
حتما مهدی، ولی همه این توصیفی که کردی، این که مجوز نداشته باشه یا بازیگرها حجاب نداشته باشن، این یک روندی است که ما داریم به نوعی در فضای غیر رسمی سینما ایران در این ماها میبینیم، نه؟
فضای غیر رسمی سینما ایران که در خارج از کشور داره به رسمیت شناخته میشه. ببین، حدود یک ساعت دیگه، یک ساعت و ده دقیقه دیگه در جشنواره فیلم لوکارنو، فیلم منطقه بحرانی از علی احمدزاده در بخش مسابقه قرار اولین نمایشش باشه. فیلمی که در داخل ایران و بدون مجوز و پایبندی به قواعد مرسوم به حجاب اجباری ساخته شده. فیلمی هم هستش که چند رسانه آمریکایی خبر دادن که آقای احمدزاده در ایران تحت فشار هستش که فیلمش از جشنواره لوکارنو خارج بکنه.
یعنی خودش موفق به حضور در لوکارنو نشده.
ببین، این مدل فیلمسازی بدون دریافت مجوز سالهاست که در ایران داره انجام میشه. به نوعی در چند سال اخیر بیشتر شده. میشه به فیلم‌های جعفر پناهی اشاره کرد، میشه به فیلم‌های محمد رسولوف اشاره کرد، آثاری که در ایران بدون مجوز ساخته شدن، در جشنواره‌های خارجی به نمایش درآمدن و سپس در کشورهای مختلف اکران شدن، اما در ایران توقیف بودند و نتونستن به نمایش در بیان. حالا اتفاقی که در یک سال اخیر افتاده این که این شکل از سینمای زیرزمینی وارد یک پوزه جدیدی شده، اون هم پایبند نبودن به قواعد مرسوم حجاب اجباری. به عنوان مثال در جشنواره کالا ویواری همین حدود یک ماه و نیم دو ماه پیش فیلمی نمایش شده شد به نام ماده تاریک از کریم لکزاده که بازیگران در اون حجاب بر سر نداشتن. آقای لکزاده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی سال گذشته یک استوری منتشر کرد و نوشت که از این به بعد من در فیلم هام زن رو، دختر رو در داخل خانه با حجاب نشون نخواهم داد.
اون تصویر خیلی عجیب سورئالی که همه میگفتن که با زندگی واقعی مردم فاصله داره.
دقیقاً. و یک فیلم دیگری امسال در حاشیه جشنواره کن نمایش شده شد در بازار جشنواره کن به نام من مریم بچه‌ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی که این فیلم هم بدون رعایت قواعد حجاب اجباری ساخته شد و سازندگانش پس از نمایش این فیلم تاکید داشتن که سعی کردن تصویری واقعی از ایران امروز به نمایش بذارن، به خصوص صحنه هایی داشتن که در خیابان گرفته شده و در اون زنان و دخترانی بودن که حجاب اجباری بر سر نداشتن و تولید این فیلم هم گفته بودن که بسیار کار دشواری بوده.
از مهدی طاهباز می شنیدید و اگر که در ساعت‌های آینده همراه ما باشید حتما جزئیات بیشتری را از مهدی درباره توقف تولید این فیلم سینمایی در ایران خواهید شنید. اما موضوعاتی که در این بخش‌های خبری درباره اون صحبت می‌کنیم به نوعی هر کدام از اونها ارتباطی با زنان پیدا می‌کنه در حوزه سیاست، فرهنگ و حالا هم ورزش. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امسال از همون هفته آغازین با اتفاقات و حواشی مختلفی همراه بوده، حواشی و ماجراهایی که بیشتر در پیوند با موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران برای تماشای بازی مردان بوده خبرساز شده. بشنویم از بنیامین صدر در این باره.
هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1402-1403 آغاز شد و از همان روز نخست با حواشی و ماجراهایی همراه بود. حضور پرشور هواداران زن تیم گلگهر سیرجان و 100 دقیقه تشویق مردان در نخستین رقابت. اما این تنها حواشی هفته نخست لیگ برتر فوتبال نبود. فریاد و شعار رضا شاه روحت شاد پس از بازی ملوان بندرانزدی و ذوب‌آهن در ورزشگاه سیروس قایقران نیز یکی دیگر از اتفاقهای هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران بود.
رضا شاه روحت شاد! رضا شاه روحت شاد! رضا شاه!
همه اینها اما تحت شعاع خبر مهمتری قرار گرفت. موضوع خبرساز به بهانه تعمیر و بازسازی ورزشگاه آزادی تهران. آن هم یک هفته پیش از آغاز رقابت‌های لیگ برتر و بیل و کلنگی که بر پیکر ورزشگاه پیر آزادی تهران فرود آمد و بهانه‌ای برای جلوگیری از ورود هواداران و تماشاگران شد. بهانه‌ای که خیلی‌ها با توجه به نزدیک بودن سال روز کشته شدن مهسا امینی و فضای ملتهب و امنیتی جامعه دلیلی برای جلوگیری از گرد همایی و تجمع در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران می دانند. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم اتریش، می گوید که نگاه امنیتی به فوتبال ایران به شکل‌های مختلفی خود را تحمیل می کند.
فدراسیون فوتبال روی کرده سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی است. شما نگاه بکنید که دیروز تو صحبت‌هایی هم که بازیکنان پرسپولیس انجام دادن میگن که چرا یک هفته قبل از شروع لیگ اومدن ورزشگاه آزادی رو خراب کردن. مگر این ورزشگاه در تمام سال‌های گذشته گفته نمی‌شد که نیاز بازسازی داره، زیر ساختش مشکل داره؟ طبقه دومش در دربی سال گذشته مگه بخشیش فرو نریخت که هواداران محترم استقلال هم در خطر بودن و زیر پاشون خالی شد؟ چرا در زمان تعطیلی لیگ کاری انجام ندادن؟ موضوع مهم همین نزدیک شدن به سالگرد مهسا امینی هست. حتی تجمع گروهی از مردان در این ورزشگاه خطرناک هست برای حاکمیت. شما نگاه بکنید وقتی در ورزشگاه ایران روز گذشته در انزلی رضا شاه روحت شاد گفتن، در ورزشگاه آزادی هم خواهند گفت. و این موضوعی نیستش که حاکمیت بخواد. حاکمیت مسابقه فوتبالی رو میخواد که برگزار بشود و به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه بکنه که ما داریم فوتبال برگزار میکنیم ولا غیر.
روز چهارشنبه کمال سادات رئیس کمیسیون ورزشی استان تهران هم با اشاره به موضوع ورود تماشاگران زن به ورزشگاه آزادی گفت که به دلیل کاستی‌های متعدد به تعبیر او، از جمله نبود زیرساخت‌های لازم در ورزشگاه آزادی، به بازسازی کامل ورزشگاه آزادی تأکید داریم. به گفته او مقرر شده تا تعمیر کامل و تایید فنی رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران تا اطلاع ثانوی بدون تماشاگر برگزار شود. رقابت‌های لیگ امسال و حضور تماشاگرانی که به نظر می‌رسد تحت تأثیر یک نام قرار گرفته، مهسا امینی و سال روز آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی در ایران.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 16:23 است. این مجله رو ادامه میدیم با موضوعی دیگر. از جهان خبری کمی فاصله میگیریم و حالا میخوایم بپردازیم به خاموش شدن صدایی که از شبهای در اوج آسمان میخوان. پروین نوریوند در 85 سالگی درگذشت. همکارم محمد زرقامی اینجاست تا برای ما از پروین نوریوندی بگی که بیشتر با نام هنری پروین شناخته می شد.
هانا، خب اشاره خوبی کردی، گفتی 85 سالگی و خب می دونی همه ماها یک روزی به هر حال تنها تبدیل میشیم به یک خبر اگر مشهور باشیم مثل خانم پروین. این شانس رو داریم که در رسانه ها هم ناممون مطرح بشه. 84 سالگیش رو خانم پروین در شرایطی پشت سر میگذاشت که همچنان صدای پرصلابتی داشت. همون ترانه معروف خودش رو که میدونم خیلی از ما به واسطه پدرها و مادرهامون این ترانه رو شنیده بودیم، این ترانه به خانه های ما اومده بود و بعدها هم بازخونی شد توسط محمد اصفهانی، البته با تنظیم متفاوتی که کامبیز روشنروان انجام داده بود. اگر اجازه بدی این 84 سالگی رو گوشه‌ایش رو بشنویم که چقدر صدای پرصلابتی داشت خانم پروین.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم.
وقتی نگاه میکنیم به کارنامه خانم پروین و کارهای متفاوتی که انجام داده، با آهنگسازان متفاوتی کار کرده، همایون خرم اون رو میاره به عرصه موسیقی و خب سایه همایون خرم از خانم پروین جدا ناشدنیه به واسطه کارهای تأثیرگذاری که برای پروین میسازه، از جمله اینکه پیک سحری رو که باهاش خاطره داریم و ساخته بود، صبح طرب رو ساخته بود. و در این میون نباید از مقوله کلام غافل بود، هرچند کلام در اون زمان هنوز ما به دوره موج نو نرسیده بودیم، اما ترانه سرایانی بودند که سعی می‌کردند زبان خودشون رو در این حالی که کلاسیکه یک مقدار باهاش ورزش کنن، نرمش کنن و به شکل دیگه ای ارائه بدن. از اون جمله کریم فکور بود که کارهای ماندگاری رو انجام داده، چه در عرصه موسیقی که عامه پسندتر بود و چه در عرصه موسیقی که امروز برای ما کلاسیکتر مثل کارهای خانم پروین و از جمله یکی از شاخص‌ترین کارهاش که همین قوقای ستارگانه، بگذاریم در کنار الهی ناز که کلامش باز هم از کریم فکوره. این ماجرا رو بگیریم هانا، بیاییم به این که پروین مدت‌ها هیچ کس ازش خبر نداشت. یک عکسی منتشر شد از ارژنگ امیرفضلی در کنار خانم پروین، همه فهمیدن که خانم پروین در ایران به سر می برده. بعد از اون بود که در زمانی که جامعه داشت تحولات اجتماعی به خودش میدید، خانم پروین با هیئتی بی حجاب، بدون حجاب اجباری، در چند محفل ظاهر شد. از جمله اونها یک کنسرت نمایشی بود به اسم کافه عاشقی که توش آهنگ هم خونده میشد، ترانه هم خونده میشد و خانم پروین هم اونجا حضور پیدا کرده بود و عکسی هم به یادگار انداخت با بازیگران اونجا. بعد دیدیم که بعضی از خواننده ها رفتن سراغش، مثلا شیرین محمدی که یک خواننده است با خانم پروین عکسی انداختن بی حجاب در کنار هم دیگه، بدون حجاب اجباری.
به نوعی فضا براش ایجاد شده بود که بازگرده حتی در ماه‌های پایانی زندگیش.
و یکی از نکاتی که باید بهش اشاره کنیم، طیف این همکاری ها به جایی میرسه که خانم پروین فقط در موسیقی سنگینی که مثلا مرتضی حنانه یک طرفش وایساده، نمیدونم آقای خرم طرف دیگرش وایساده، اجرا نمی کنه، بلکه مثلا در کنار آهنگسازی که بیشتر کارهای عامه پسند اجرا می کرد مثل یا می ساخت، مثل حسین صمدی هم حضور پیدا می کنه. گوشه از یکی از کارهاشو بشنویم با هم به اسم چلچله. و حالا همه اینها رو داشته باشیم، در زمانی که خانم پروین داشته کار میکرده، میدونیم دهه 30 و 40 همچنان زن خواننده بودن کار دشواریه، اما همون موقع هم چهره های قدری حضور دارن، مثل خانم مرضیه هست، خانم دلکش هست و خانم الهه هست و اتفاقا نزدیکی یک میشه گفت جنس صدایی رو به هم میبینیم، یعنی پروین در کنار خانم دلکش و اینکه یک جور بمخانهای زن یا زنانی که صدای آلتو دارن، اینها یواش یواش میبینیم که خیلی بروز پیدا میکنه. این اتفاق خیلی در موسیقی ایران
محبوب میشه. این
دقیقاً این اتفاق در زمانه ما هم افتاده. مثلا معین وقتی میاد یک دوره ما میبینیم خواننده هایی مثل مثلا امید، مثل بیژن مرتضوی، مثل محمد اصفهانی، اینها هم در یک جای سعید پورسعید رو داریم در کنار هم دیگه. همه اینها رو اگر کنار هم دیگه قرار بدیم، شاید هیچ کدوم لذت اون تصویری رو نداشت که حسین علیزاده در جایی هست یه مراسمی گرفتن، خانم پروین اونجا قوقای ستارگان رو میخونه، همه میان دست بزنن و همراهی کنن، آقای علیزاده دستش رو اینجوری بالا میاره که یعنی
سکوت کنید، این صدا شنیده بشه،
این صداست که میماند. با هم بشنویم.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم.
و قصه خانم پروین با همه اطلاعات کمی که در موردش وجود داره، مثل همه، واقعا من یک جمله فقط شهریار قنبری بگم، همیشه میگه ما ملتی هستیم که حافظه تاریخمون یا آرشیو خوبی نداریم یا آرشیودار خوبی نیستیم.
امیدوارم که آرشیودارهای بهتری باشیم. سپاسگزارم محمد زرقامی و سپاسگزارم از شمایی که با ما همراه بودید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دعوت میکنم با ما باشید ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.